بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وأما في غيره فظاهر جماعة في القرض عدم اختصاصه بلفظ خاص، فجوزوه بقوله تصرف فيه أو انتفع به وعليك رد عوضه. فرمودند که به مشهور فقها نسبت دادند که در عقود لازمه چه در بیع و چه در غیر بیع باید علاوه بر اینکه لفظ به کار برده شود یک لفظ صریح باشه. بنابراین استعمال الفاظ کنائیه و الفاظ مجازیه بنابر اون چه که به مشهور فقها نسبت دادن در عقود لازمه صحیح نیست. مرحوم شیخ فرمودن که ما لازم است که فتاوای فقها رو هم در باب بی و هم در سایر عقود لازمه بررسی کنیم و ببینیم که آیا چنین نسبتی که به مشهور داده شده این نسبت صحیحه یا خیر. در بحث گذشته فتاوای فقها در باب بی رو بیان فرمودن و روشن شد که در نظر فقها برای ایجاب در بی ما از لفظ تقبل، از لفظ تشریک، از سایر الفاظ که اینها عنوان الفاظ کنائیه یا مجازیه داره فقها استعمال اینها رو جایز میدونن. در بحث امروز بقیه عقود لازمه یا قالب عقود لازمه رو مطرح میکنن. میفرماین در باب قرض ظاهر عبارت جماعتی از فقها این است که مقرض لازم نیست که بگوید اقرضت که، یک لفظ خاصی در باب قرض معتبر نیست در حالی که قرض از عقود لازمه است. در باب رهن که حالا رهن فقط از جانب راهن لازمه اما از جانب مرتهن لازم نیست، در باب رهن همینطور در اجاره، در زمان، در مزارعه، در وقف که اینها رو در تطبیق توضیح میدیم، در این عقودی که یا لازمت و طرفینه یا لازم من طرف واحد هست فقها یک لفظ خاص و معینی را معتبر نکردن. اون وقت شیخ بعد از بیان این مطلب میفرماید با وجود این فتاوا در باب بی و غیر بی چگونه به مشهور این نسبت رو دادن که مشهور استعمال الفاظ مجازی و الفاظ کنایی رو در عقود لازمه صحیح نمی دانن. ما باشیم و این فتاوا باید بگیم این نسبتی که به مشهور فقها دادن یه نسبت صحیحی نیست. بعد می فرماین که بالاخره یک تنافی ما در اینجا مشاهده می کنیم بین نسبتی که به مشهور داده شده و بین اونچه که ما خودمون از فتاوای مشهور استفاده کردیم یک تنافی در اینجا مشاهده میشه. دو راه برای جمع این تنافی وجود داره. برای جمع بین این دو مطلب دو راه وجود داره. یک راه رو مرحوم محقق ثانی بیان فرموده، یک راه رو هم خود شیخ انصاری بیان می کنند. مرحوم محقق ثانی فرموده است که ما میگیم که اون چه که به مشهور نسبت دادن که استعمال الفاظ مجازیه در عقود لازم صحیح نیست، این مجاز را حمل میکنیم بر مجاز بعید، که مجاز بعید اونیست که یکی از این قرائن و علائق 25 گانه درش نباشه. حالا گاهی اوقات به جای این تعبیر تعبیر میکنن که مجاز بعید اونیست که علاقه بین معنای حقیقی و معنای مجازی یک علاقه مخفی و علاقه روشنی نیست. این عبارت اخرای همین است که بگیم یکی از این علائق 25 گانه وجود نداره. محقق ثانی فرموده اینی که به مشهور نسبت دادن در عقود لازم الفاظ مجازی را نمیتوان به کار برد، مراد مجاز بعیده و اون چه که در ظاهر این فتاوا هست که در بی به لفظ تولیه یا تقبل و در سایر عقود لازمه با یک الفاظ متعدده می شود ایجاب را برقرار کرد، میگیم ولو استعمال مجازیه اما مجاز قریب مراده. این جمعیست که محقق ثانی کرده. مرحوم شیخ انصاری می فرماین جمع محقق ثانی جمع حسنون، اما خود ما یک جمع احسن از جمع محقق داریم، که حالا اول باید جمع شیخ رو بیان کنیم، بعد دو وجه برای این احسن بودن هست که باید ذکر بکنیم ولو در کلام شیخ نیامده. مرحوم شیخ می‌فرمایند جمعی که ما ارائه میدیم اینه، بگین اون چه که به مشهور نسبت داده شده که استعمالات کنائیه و مجازیه در الفاظ عقود لازم صحیح نیست، مرادشون اینه که در عقود لازمه باید پای لفظ در کار باشه. اگر ما بخواییم یک معنای مجازی را از قرینه حالیه یا از یک قرینه لفظیه خارج عقل استفاده کنیم، این به درد نمیخوره. مشهور میگویند اگر دو نفر بخوان یک عقد لازمی رو بین یک دیگر برقرار کنن، باید علاوه بر این که لفظ رو به کار میبرن، لفظی باشد که دلالت بر اون معنای مقصود داشته باشه و اون لفظ هم در داخل عقد باشه. پس دو تا نکته رو مشهور بهش توجه دارن، یکی این که باید لفظ باشه. حالا اینه که میگیم باید لفظ باشه، اعمه از این است که یک لفظی وضع شده باشد برای خود اون عقد، مثل بیتو که برای بی وضع شده، یا یک لفظی که به نفسه برای اون عقد وضع نشده، مثل کلمه نقلتو. نقلتو برای بیع به نفسه وضع نشده، استعمالش هم در بیع استعمال مجازی، اما اون قرینه‌ای که دلالت میکند بر این که متکلم از این نقلتو بیع رو اراده کرده، اون قرینه هم باید لفظی باشد که در داخل خود این عقد ذکر شده باشه. اما اگر اون قرینه حالیه باشه، متکلم بگه نقلتو هازا، قرینه حالیه اقتضا کند که مراد بیعه، یا قرینه لفظیه باشد اما قرینه لفظیه خارج عقد باشه، مشهور میخوان بگن این به درد نمیخوره. باید اون چه که دال بر مراد متکلم است لفظ مذکور در عقد باشه. حالا میخواد این لفظ به نفسه وضع شده باشه برای خود اون عقد، یا استعمالش در اون عقد یک استعمال مجازی باشه. این جمعی است که مرحوم شیخ میکنن. حالا ببینیم که چرا جمع شیخ از جمع محقق ثانی احسن هست. و اما فی غیره، در غیر بیت، فظاهر جماعت فی القرض، ظاهر جماعتی از فقها در باب قرض عدم و اختصاصی به لفظ خاص، قرض اختصاص به لفظ خاص نداره. فجوزوه به قولهی تصرفی، تجویز کردن قرض را به قول متکلم که قرض دهنده است، میگه تصرفی، در این مال تصرف کن، یا به جایی میگه انتفع به و علیک رد و عوضه، عوضش رو باید رد کنی. او خذه به مثله، یا میگه بگیر مثلش رو بعدن بده به من، یا و اصلف تو که، و به مثله هم باید بگه اصلف تو که به مثله، و غیر و ذالک مما عدو مثله فی البیعه من الکنایات، مثل این رو، یعنی مثل اصلفتو یا خوزهو، اینها رو در باب بی میگن الفاظ کنائیت. مع ان القرض من العقود اللازمه، قرض از عقود لازمه است، علا حسب لزوم البیع و الاجاره، به همون نحوی که بیع و اجاره لازمه. یعنی چه علا حسب؟ یعنی همانطوری که بیع و اجاره لازمت و طرفینه، قرض هم از عقودیش که لازمت و طرفینه. پس معلوم شد که در قرض استعمال الفاظ کنائیه را جماعتی از فقها اجازه میدن. و حکیه ان جماعت در باب رحم، که رحم از عقود لازمه است، اما لازمه من طرف واحده، نه لازمت و طرفینه. ان ایجابه یعدا به کل لفظ، ایجاب رحم ادا می شود به هر لفظی که دلالت بر رحم بکنه. مثل قوله حاضهی وسیقتون اندک، میخواد مالی رو پیش دیگری رحم بگذاره، نگه رحم تو که هازا، بگه حاضهی وسیقتون اندک. و اندروز شهید تجویز کرده رحم را به قولهی خود هو، بگیر این مال را، او امسک هو، نگه دار این مال را، به مالک، در مقابل اون قرضی که میخوای به من بدی. و حکیه ان غیر واحدین، از غیر واحدی از فقها حکایت شده، تجویز و ایجاب زمان، ایجاب در عقد زمان را، که زمان یکی از عقود لازمه است. خب ایجاب متعارف در عقد زمان این است که انسان بیاد بگه زمین تو هازا، من این مالی که بر ذمه فلانی هست این رو ضامن میشم. حالا گفتن اگر آمد گفت به لفظ تعهدت المال به جای زمین تو که لفظ صریحه، اگر گفت تعهدت من متعهد میشم نسبت به این مال، یا گفت و تقلدته یعنی به گردن میگیرم از قلاده، است قلادم همان چیزی که به گردن آویزون میشه، من به گردن میگیرم این مال را و شبه ذالک. خب اینم در باب زمان تقلدته اینا از انفاظیست که یا کنایه یا استعمالش در زمان مجازیه. وقد ذکر المحقق و جماعتی از فقها ممن تأخر عن، از کسانی که متأخر از محققن، ذکر جواز الاجاره به لفظ الاریه، به جای این که بگه آجر تو اگر آمد گفت اعر تو که آریه دادم تو را، عرض میکنم که به لفظ آریه آورد. معللین به تحقق القصد اینا گفتن اجاره با لفظ آریه محقق می شود در صورتی که قصد محقق بشه، تحلیل آوردن به این که قصد اجاره از این لفظ محققه. خب پس آریه اعاره دادن این ظهور صریح در اجاره نداره، دلالتش بر اجاره نیاز به قرینه داره، معذاله گفتن مانعی نداره. و تردد جماعتون فی انعقاد الاجاره به لفظ بیع المنفعه، اگر کسی میخواد خانش رو اجاره بده، خب این صیغه صریحش این است که بگه آجر تو که این خانه را، باید آجر تو بیاره. حالا به جای این که بگه آجر تو بگه بیع تو که منفعت دار، من منفعت این خانه رو به تو فروختم، بیاد از راه بیع المنفعه استفاده بکنه. بعضی از فقها ها جماعتی از فقها ها تردده، شاهد ببینید سر همین کلمه تردده، تردده معناش این است که احتمال این که انسان و فقیر بتواند این رو قبول بکنه وجود داره. نیامدن به ذرس قاضی بگن اگر کسی در اجاره به جای آجر تو بگه بیع تو کل منفعه، منفعت این خونه رو فروختم، نیامدن به ذرس قاضی بگن این عقدش باطله. وقد ذکر جماعتون جواز المزارعه به کل لفظ تدل علی تسلیم الارض للمزارعه، گفتن هر لفظی که دلالت کند بر این که مالک زمین زمین رو تسلیم می کند به زارع برای مزارعه کافیه. و از مجمع البرهان مرحوم محقق اردبیلی شما فی غیره، همانطوری که در غیر مجمع البرهان آمده، انه لا خلافه فی جوازها در جواز مزارعه، به کل لفظ یدل علی المطلوب، هر لفظی که دلالت بر مطلوب کند، مع کونه ماضیاً، فقط شرط کردن اون لفظی که به کار میبره بگه زارعتو که به صیغه ماضی باشه، به صیغه مضارع یا امر نباشه. البته این در مجمع البرهانه، اما و عن المشهور جوازها به لفظ ازرع، مشهور گفتن مزارعه رو با ازرع که صیغه امره می شود محقق کرد. وقد جوز جماعتون الوقت به لفظ حرمتو، بعضی ها گفتن وقت هم لازم نیست به صیغه صریح وقفتو باشه، به لفظ حرمتو و تصدقتو البته مع القرینه الداله علا ارادت الوقف. مثل چی قرینه که داله بر اراده وقفه؟ مثل ان لا یبا ولا یورث. میگه این رو صدقه دادم به شرطی که یا علا نحو این که لا یبا ولا یورث. انسان میفهمه که این صدقه صدقه وقفیه، داره وقف میشه. مع عدم الخلاف کما ان غیر واحد، خلافی نیست بین فقها کما اینکه غیر واحدی از فقها فرمودن، علا انهما من الکنایات. تصدقتو یا اگر گفت حرمتو، که میگه حرمتو یعنی من حرام میکنم که دیگه این زمین ملک شخصی قرار بگیره، این باید وقت باشه الی یوم القیامه، اینا از کنایات. بالاتر از همه اینها در عقد نکاح دائمه، و جوز جماعتون وقوع نکاح دائم به لفظ تمتو. اگر آمد زن گفت متعتو، اینجا باز گفتن عقد دائم واقع می شود، البته در صورتی که قصد دوام رو داشته باشه از این لفظ. مع انه لیس صریحا فی متعتو و لفظ تمتو صریح در نکاح دائم نیست، بلکه ظهور قوی در نکاح منقطع داره. لفظ تمتو و متعتو یک ظهور شدیدی در نکاح منقطع داره. خب این کلمات فقها در عقود لازمه، نکاح و اجاره و مزارعه و زمان و رهن و قرض و اینها، و معهاذ کلمات با وجود این کلمات، کیف یجوز ان یسند الی العلماء او اکثرهم، چگونه میشه اسناد داد به همه فقها یا اکثر فقها؟ وجوب و ایقاء العقد به لفظ الموضوع له، بگیم اینها گفتن لازمه عقد را به لحظی که موضوع برای اون عقده انسان واقع بکنن. و کیفه یجوز ان یسند انه لا یجوز بالالفاظ المجازیه، بگیم مشهور میگن با الفاظ مجازیه نمیشه، خصوصا مع تعمیم حال القریبه والبعیده. بگیم مشهور میگن با الفاظ مجازیه نمیشود و تعمیم هم بدین، بگیم فرقی بین مجاز قریب و بعید نیست. کما تقدمه، یعنی تقدمه این تعمیم، تقدمه یعنی تقدمه این تعمیم از بعضی از محققین که مرحوم صاحب مصابی سید بحرالعلوم بود که قبلا گذشت. خب حالا اینجا قبل از این که جمع مرحوم محقق ثانی و جمع شیخ رو بخونیم، یک نکته اجتهادی از روش مرحوم شیخ رو عرض بکنیم که این بسیار در ابواب مختلف فقهی به درد انسان میخوره. شما ببینید مرحوم شیخ رسیدن به این مطلب که به مشهور فقها نسبت دادن که اینها میگن استعمالات کنائیه و مجازیه در عقود لازمه درست نیست، شیخ نیامد به همین مقدار اکتفا بکنه، آمد دونه دونه عقود لازمه یا قالب عقود لازمه رو بررسی کرد و نتیجه گرفت که این نسبتی که به فقها داده شده درست نیست. بنابراین اگر یک فقیهی بخواد در یک مسئله اجتهاد بکنه، الان ما ممکنه کتاب جواهر رو باز بکنیم، صاحب جواهر بگوید و بفرماید در این مسئله هیچ خلافی وجود نداره، ما نباید به صرف همین اعتماد بکنیم، ما باید بریم برگردیم به کلمات قدما ببینیم واقعا خلاف وجود داره یا خلاف وجود نداره. همینی که میگن رب شهرت لا اصل لها، یکیش در همین مورده، علایاره این یک نکته اجتهادی خیلی خوبه. قبلا هم من عرض کردم مکرر، خوندن مکاسب نه برای این است که انسان ببینه که حالا این مسئله اقوال درش چیه، ادله درش چیه، شیخ چه نظری داده. اون چه که مورد توجه علما بوده از خوندن مکاسب این است که شیخ روش اجتهادی رو به ما یاد میده، یه مطلبی رو به مشهور نسبت دادن برای ما روشن کردن این نسبت درستی نیست، مشهور همچین حرفی نزدن و این خیلی راه گشاست در مسائل اجتهادی. خب حالا یه جمعی رو محقق ثانی بیان کرده، ولعلهو لما عرفت من تنافی، به خاطر اون چی که دانستی از تنافی بین این دو مطلب، یک مشتهر بینهم من عدم جواز تعبیر بالالفاظ المجازیه فی العقود اللازمه، استعمال الفاظ مجازیه در عقود لازمه جایز نیست، این مشهور بین فقها. از طرفی ما اما عرفت منهم، این کلماتشون رو ما بیان کردیم، من الاکتفا فی اکثرها بالالفاظ غیر الموضوع لذلک الاخر، اکثر فقها گفتن در عقود لازمه الفاظی که برای همون اخر هم وزن نشدن استعمالشون کافیه، پس بین این دوتا تنافیه. جمع المحقق الثانی، این جمع مربوط به اون لما عرفته، لما عرفته من تنافی بین این دو مطلب، جمع المحقق الثانی علا ما حکیه ان فی باب سلام و باب نکاح بین کلمات هم، به چی جمع کرده؟ به حمل المجازات الممنوعه، اون مجازاتی که نمیشه تو عقد آورد هم کنیم بر مجازات بعیده، اما اون چی که گفتن میشه به او اکتفا کرد او رو هم کنیم بر مجازات قریبه. و هو جمع اون حسن والاحسن من، احسن از جمع محقق ثانی اینش که خود ما میخواییم الان بیان بکنیم، ان یراد به اعتبار الحقائق فی العقود، حقائق یعنی اینی که گفتیم استعمال الفاظ باید استعمال حقیقی باشه، اراده شود اعتبار و دلالت لفظیت الوضعیه، دلالت لفظی وضعی، یعنی مشهور میخوان بگن اون چه که دال بر یه عقدیه دلالت لفظی وضعی باید باشه، این وضعی اعمه، ممکن است که کلمه بیتو یه لفظه وضعم شده برای بیت، اما کلمه نقلتو در این عقد که میگیم نقلتو که هازا بکذا، این نقلتو در بی استعمال میشه، اما اونی که دال بر بیعه دو تا لفظه، یکی نقلتو یکی اون بکذا، بکذا یعنی این معامله عوض داره، هبه نیست، عرض میکنم چیز دیگری نیست، آریه اینا نیست، این عوض داره بیعه، پس بکذا هم دلالت داره، منتها دلالتش بر بیع اونم دلالت وضعیه، لفظی وضعیه، سواء کان اللفظ الدال على انشاء العقد، اون لفظ موضوعا له بنفسه، موضوع به نفسه باشه برای عقد مثل بیتو، او مستعملا فیه مجازا، یا استعمالش در اون عقد مجازا مثل نقلتو که استعمال میشه در بیت مجازا، اما به قرینت لفظ، همه حرفا در اینجا به قرینه لفظیهی که اون لفظ لفظ موضوع آخر، لفظی که وضع شده است برای معنای دیگر، لیرجع الافاده بالاخره الالوضع، افاده مطلب پشتوانش دلالت لفظیه وضعیه باشه. اذ لا یعقل الفرق فی الوضوء، در وضوء یعنی در دلالت بر مراد معقول نیست فرق بگذاریم. وضوء یعنی چه؟ الذی هو منات الصراحه، وضوئی که ملاک صراحته. لا یعقل الفرق بین افادت لفظ للمطلب به حکم الوضع، یه لفظی افاده کند مطلبی را به حکم وضع، او افادته لهو به زمیمت لفظ آخر یدلو بالوضع، یا افاده کند مطلب را به زمیمه لفظ دیگر که اون لفظ دیگر دلالتش دلالت وضعیت، علا ارادت المطلب من ذالک اللفظ، بر این که مقصود از این لفظ اراده شده. و هذا به خلاف لفظ الذی یکون دلالته علی المطلب، به خلاف اون لفظی که دلالت اون لفظ بر مطلب از راه قرینه حالیه باشه. قرینه حالیه یعنی قرینه غیر لفظیه. این یک، لمقارنت حال او سبق مقال، یا دلالت نقل تو بر بی به قرینه مقالیه باشد که خارج عن العقل، اون قرینه مقالیه خارج از عقده، این به درد نمیخوره. چرا؟ میفرماید که یه جمله‌ای دارن همین علما، اون جمله این است که در انشاء مقاصد از راه غیر اقوال نمیتوان وارد شد، برای مقاصد باید از اقوال استفاده کرد. حالا اگر یه لفظی خارج از عقد شد، یعنی میشه خارج از چی؟ انشاء. جای انشاء خود عقده. اگر یک لفظی، یک قرینه لفظیه خارج از عقد شد، یعنی خارج از انشاء شده، پس انشاء به پشتوانه لفظ محقق نشده. او سبق مقال خارج عن العقل، این به درد نمیخوره. چرا؟ فان الاعتماد علی فی متفاهم المتعاقدین یا متعاقدین، در اون عرف بایع و مشتری یا عرف متعاقدین، و ان کان من هر دوش میشه خون رو، یا متعاقدین یا متعاقدین فرقی نمیکنه، اعتماد بر این لفظ خارج از عقل، و این کان من المجازات القریبه جدا، این مجاز قریبه، اما رجوع اما بنی علی من عدم العبره به غیر الاقوال فی انشاء المقاصد، این رجوع از اون چیزی که فقها بر او بنا گذاشتن، بر چی بنا گذاشتن؟ من عدم العبره، عدم الاعتبار به غیر اقوال در انشاء مقاصد. در انشاء مقاصد باید پای لفظ در کار باشه، اونم عرض کردیم لفظی که داخل عقده، اسم دیگرشو بذارید لفظی که داخل در انشاءه، نه خارج از انشاءه. ولذا چون لفظ رو معتبر میدونن در انشاء، نمی یجوز العقد بالمعاتات، تجویز نکردن که با معاتات عقد واقع بشه، ولو این که با معاتات بی واقع می شود، اما معاتات عقد برش صدق نمی کنه. ولو مع سبق مقال، ولو این که در معاتات یه قرینه لفظیه او اقتران حال یا قرینه حالیه که دلالت بر اراده بی کند، جزمن دلالت می کند بر این که می خواد بی رو واقع کند، گفتیم معاتاد بی هست اما معاتاد عقد نیست. پس چی شد خلاصه فرمایش شیخ؟ شیخ می فرماید مشهور که می گویند استعمالات مجازی به درد نمی خورد، مرادشون از مجاز اونیست که قرینش حالیه باشه، یا اگر قرینه لفظیه است، قرینه لفظیه خارج از عقد و انشاء باشه. اما اگر مجازی باشد که قرینش لفظیه و داخل در انشائه مشهور میگن اشکالی نداره. خب از بفرمایید. بله داخل این در همین من الان ببینید مثلا میگم میخوام انشاء کنم، قصد میکنم بی را، میگم نقل تو که هازا به کذا، این به کذا قرینه است بر این که من مرادم از نقل تو چیه؟ بیه. چرا؟ چون اگر به کذا نیاد نقل تو هم دلالت بر بی داره هم دلالت بر هبه داره، ممکنه من بخشیده باشم چون در هبه هم نقل وجود داره، ممکنه من اجاره داده باشم. وقتی میگیم به کذا هبه خارج میشه، قرینه است، چون کذا همون ثمنه دیگه. وقتی به کذا آمد قرینه میشود که مراد از نقل تو بیعه. حالا میگیم اگر شیخ اینطور میفرماید، اگر این به کذا خارج از انشا باشه، مثلا من و مشتری قبلا میگم با هم صحبت میکنیم، میگیم خب اگر بخوای این رو بخری چقدر میخری؟ مشتری میگه 50 تومن. اینو مقابله میکنیم ثمن رو. بعد که مقابله تمام شد من میگم خب نقل تو که هازا، در انشا دیگه صحبتی از ثمن نمی کنم. ثمن رو قبل از انشا و خارج از عقد ما آمدیم مطرح کردیم. شیخ میفرماد مشهور میگن این به درد نمیخوره. مشهور میگن اون چه که دال بر مقصوده باید لفظ باشد یک، اونم داخل در انشا و عقد باشد دو. این به کذا رو اگه داخل انشا آوردین گفتیم نقل تو که هازا به کذا، این درسته تمامه. اگر به کذا رو خارج از انشا قرار دادین، فقط انشا رو متمرکز کردیم روی نقل تو که هازا، شیخ میفرماید که این رو مشهور به درد میگن، فایده ای نداره. حالا فرق بین جمع شیخ و جمع محقق ثانی چی شد؟ اینه، شیخ میفرماید اگر قرینه حالیه و لفظیه خارج عقد باشه به درد نمیخورد، ولو اینکه مجازش مجاز قریب باشه. خب ممکنه یه قرینه حالیه بیاره یا قرینه لفظیه خارج عقد بیاره اما اون مجاز مجاز قریب باشه، این به درد نمیخوره. اما محقق ثانی فرمود مجاز قریب به درد میخوره. شیخ میفرماید اگر قرینه لفظیه داخل عقد باشد به درد میخورد ولو مجازش مجاز بعید باشه، و محقق ثانی میگه این به درد نمیخوره. این فرق بین جمع شیخ و جمع محقق. حالا چرا جمع شیخ احسن از جمع محققه؟ دو وجه در اینجا هست که یک وجهش رو الان عرض میکنیم، یه وجهش رو اگر رسیدیم بیان میکنیم. اون وجهش این است که جمع شیخ با اون تعمیم بعض المحققین سازگاری داره. بعض المحققین آمدن گفتن بین مجاز قریب و مجاز بعید فرقی نیست، شیخ هم میگه فرقی نیست. شیخ میگه قرینه اگه داخل باشه تمام مطلب، میخواد مجاز قریب میخواد بعید، اگر خارج باشه مطلب باز تمام از جهت عدم اعتبار، میخواد مجاز قریب باشه یا بعید. اما جمع محقق ثانی با اون تعمیم بعض المحققین سازگاری نداره. این یک وجه برای احسن بودن. و مما ذکرنا یعنی از همین که گفتیم نمی شود در عقود لازمه بر قرینه حالیه یا لفظیه خارج عقد اعتماد کرد، از این که نمیشه اعتماد کرد یظهر الاشکال فی الاقتصار علی المشترک. حالا اگر کسی اومد در ایجاب یه چیزی که مشترک لفظی بود به کار برد، اما قرینه چون مشترک لفظی قرینه میخواد، چه قرینه ای هم میخواد؟ قرینه معینه، اون قرینه معینش اتکالاً علی القرینه الحالیه المعینه، اعتماد بکند بر قرینه حالیه معینه، یا اگرم قرینه معینش قرینه لفظیه است یه قرینه لفظیه خارج از عرض باشد. یظهر الاشکال، یعنی اینی که فقها آمدن گفتن در عقود نمی شود مشترک لفظی به کار برد، وجهش همینه. اگر اعتماد کنن بر قرینه حالیه معینه نمیشه به کار برد، و الا اگر مشترک لفظی رو آوردن قرینه لفظیه معینش رو هم در خود عقد بیان کردن، این دیگه درش اشکالی وجود نداره. و کذل مشترک المعنوی، در مشترک معنوی هم همینطور، اگر قرینه در داخل عقد باشه به نحو لفظی کافیه، و الا فلا. بعد شروع میکنن یک عبارتی که مرحوم علامه قبلا آورد، میفرماید این جمعی که ما کردیم بر اون عبارت مرحوم علامه قابل انطباق هست، و یمکن ان ینطبق علی ما ذکرنا، ممکن است انطباق پیدا کند بر آنچه که ما ذکر کردیم، الاستدلال المتقدم فی عبارت تذکره، استدلالی که در عبارت تذکره گذشت، که اینم وجه دوم برای اون احسن بودنه که کلام محقق ثانی قابل انطباق بر کلام علامه نیست که الان میخونیم، جمع شیخ قابل انطباق بر کلام علامه است. شیخ میفرماید که علامه برای این که بگه الفاظ کنایی به درد نمیخوره دو تا دلیل آورد. دلیل دومش چی بود؟ این بود لأن المخاطب لا یدری به من خوته. خب شیخ می فرماید اینی که میگه مخاطب لا یدری به من خوته، اگر یک قرینه حالیهی در خود عقد بیاره آیا باز مخاطبم نمی فهمه؟ چرا؟ پس چرا علامه گفت لا یدری؟ لا یدری از راه لفظ، خود لفظ در اونجایی که یک قرینه لفظیهی که دال بر مقصود باشه کنارش نباشه، خود لفظ قابلیت دلالت بر مراد متکلم نداره. به قولهی چی گفت علامه؟ به قولهی قدس سره لأن المخاطب لا یدری به مخوته، از لیس المراد، قطعا مراد علامه این نیست که ان المخاطب لا يفهم منها المطلب، مخاطب مطلب رو نمیفهمد ولو از قرائن خارجیه. خب این که انکار بدیهیه، اگه بگیم متکلمی یه لفظی بیاره، لفظ کنایی، قرینه حالیه یا قرینه لفظیه خارج عقل آورده باشه، آیا باز مخاطب مراد متکلم نمیفهمه؟ چرا؟ قطعا میفهمه. از لیس المراد ان المخاطب لا یفهمو منها المطلب، از این الفاظ کناییه مطلب رو نفهمد ولو به قرائن خارجیه. خارجی یعنی خارج از عقل، مثل قرینه حالیه یا لفظیه خارج از عقل. پس چیه مراد علامه؟ بل المراد ان الخطاب بالکنایه، اون خطاب کنایی، لما لم يدل على المعنى المنشأ، منشأ نخونید چون دلالت بر اون معنای منشأ، معنای منشأ اون مقصوده، چون دلالت نمی کند بر اون معنای مقصود، ما لم يقصد الملزوم، مادامی که متکلم ملزوم را قصد نکرده باشه. حالا این لما جوابش در دو سه سطر دیگه میاد. خب میگیم آقا چرا میگید متکلم در الفاظ کنایه باید مقصود رو قصد کنه، ملزوم را قصد کنه؟ لأن لازم الاعم کما هو القالب، لازم اعم همانطوری که قالب بلکه مضطرد در کنایات هست، لازم اعم دلالت نمی کند بر ملزوم، مالم یقصد المتکلم، مادامی که متکلم قصد نکند خصوص اون فردی را که جامع با ملزوم خواسته. این آقا نقل تو نقل لازمه، هم لازمه برای بیعه، هم هبه، هم اجاره، هم مزارعه، هم لازمه اعمه، در تمام اینا وجود داره. حالا اگر بخواد از نقل یک فرد خاص رو اراده کند، باید اون ملزوم رو قصد بکنه، باید بیع را قصد بکند. مادامی که قصد نکند متکلم خصوص اون فردی که، یعنی یک فرد از اون نقل، که اون فرد از نقل جامع با ملزوم خاصه، جامع با بیعه، فالخطاب فی نفسه محتملون، پس خود نقل تو فی نفسه، این کلمه فی نفسه رو دقت کنید، خودش مجمله و در شن احتماله، لا یدر المخاطب به مخوته و انما یفهم المراد، مخاطب مراد رو میفهمد، بالقرائن الخارجیه الکاشفه عن قصد المتکلم، قرائن خارجیه که کاشف از قصد متکلمه. خب پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که متکلم قرینه ای آورده که دال بر قصده. حالا مسئله میاد روی این که این قصد به درد میخوره یا به درد نمیخوره، توضیحش شنبه انشاءالله. و صلی الله علیه.